از اینکه شنونده رادیو اقتصاد هستین و برنامه های ما رو همراهی می کنید سپاسگزاریم. لطفاً شنونده برنامه خانه تا کارخانه باشید.
خانه تا کارخانه،
مسیری برای شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد،
خانه تا کارخانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام. شنوندگان عزیز خانه تا کارخانه، خوش آمدید. برنامه‌ای که ویژه فعالان صنایع کوچک و متوسط و نگاهی ویژه به مشکلات و چالش‌های پیش روی این صنایع می‌اندازه. متشکرم که امروز همین برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز می‌خوایم شما هموطنان عزیزمون رو آشنا کنیم با ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع کوچک و متوسط در استان چهارمحال و بختیاری با توجه به پیامکی که برامون ارسال شده. هر چند وقت یک بار ما به سراغ پیامک‌های شما شنوندگان عزیز می‌ریم در حوزه‌های مختلف صنایع کوچک و متوسط. دغدغه‌ها و مشکلات شما را در واحد تولیدیتون بررسی می‌کنیم و اینجا مطرح می‌کنیم و سعی می‌کنیم که پاسخی براش پیدا بکنیم. ممنون میشم به سامانه پیامکی 30,036,37 پیامکاتون رو ارسال کنید. روزهای فرد این برنامه تقدیم شما میشه. شماره 935-5051. نوشته مشکل صنعت ما شهرک صنعتی و زیرساخت نیست. مشکل صنعت ما امنیت نداشتن مشاغل صنعتی است. با این اتفاقات چند ماه گذشته سرمایه ها از بین رفته و دیگر توانی برای کار باقی نمونده، حالا چه در شهرک صنعتی باشه یا چه جاهای دیگه. با سلام، برای ورود به بازارهای جهانی باید دیدگاه تولید کنندگانمون هم جهانی بشه. با تقویت بیمه و استاندارد و شفاف سازی برای مردم، کیفیت تولید تقویت میشه. قدرت کیفیت از قدرت تحریم ها بیشتره. 90 دیگری هم برامون پیامک فرستادن، نوشتن که ببخشید برای خواندن پیامک ها دچار بوروکراسی هستید، پیامک رو به روز مطرح نمی کنید، توقع دارید مشکلات اداری مردم چند روزه حل بشه. شماره شون 921-99-56. خب لازم اینجا توضیح بدم برای شما شنوندگان عزیز. نوشته اول خودتون اصلاح کنید. ببینید، برنامه ما به صورت تولیدی داره تقدیم شما میشه و ما متعهدیم به انجام مسئولیتی که بر عهده‌مون گذاشته شده. چند وقتی است که داریم پیگیری میکنیم پیامک‌های شما رو، چون که تعداد پیامک‌های شما زیاده و ما باید دونه بدونه بر اساس تاریخ و ارسال پیامک‌هاتون اونها رو بررسی بکنیم. یه سری از پیامک‌ها هم شبیه همه، سعی می‌کنیم پاسخش رو از مسئولین محترم دریافت بکنیم. به همین خاطر طول می‌کشه. ما الان تازه رسیدیم به پیامک‌های تقریباً آذر ماه و خیلی از پیامک‌ها هنوز باقی مونده. یعنی الان اسفند ماه هستیم، داریم پیامک‌های آذر ماه رو بررسی می‌کنیم. به همین خاطر زمان می‌بره تا ما اینا رو بررسی کنیم. نمی‌تونیم از پیامک‌های شما بگذریم. اونهایی که نیاز به پیگیری داره ما اونا رو پیگیری می‌کنیم. ببخشید اگه زمان می‌بره و طول می‌کشه، بازم عذرخواهی می‌کنم ازتون. الان اتفاقا میخواییم بریم به سراغ یکی از پیامک های شما، بریم به استان چهارمحال و بختیاری. امروز هم از شما میپرسیم آیا میدونید ظرفیت های سرمایه گذاری در استان چهارمحال و بختیاری چیه؟ به ویژه اونهایی که در صنایع کوچک و متوسط فعالن به ما بگن چه ظرفیت های سرمایه گذاری تو این حوزه وجود داره و نیاز هست بیشتر روش کار بشه. 30,036,37
دقیقتر.
من به جرئت میتونم بگم که 25% از کارخونه ها رو بیان با من بازدید کنن روی ماشینالاتشون رو خاک برداشت. وقتی فشار بهمون میاد، دادمون در میاد، میگن آقا نمیسرده برو تعطیل کن.
ما جزو کارآفرین های برتر استان بودیم.
واحد های تولیدی زیر 50% ظرفیت دارن کار میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد مردانی هستم، تولید کننده لنت ترمز توی استان چهارمحال و بختیاری. شرک صنعتی تیشنیز یکی از شهرهای توابع استان چهارمحال و بختیاری.
خب آقای مردانی چند تا نیروی کار داری؟
در حال حاضر به علتی که بانک اومده این گرفتاری رو برامون درست کرده، تعداد نیروی کارمون از 30 نفر شدن 5 نفر.
خب آقای مردانی یکی از شنوندگان برنامه خانه تا کارخانه هستند که به برنامه خودشون پیامک دادن، مشکلشون رو گفتند و از ما درخواست پیگیری کردن. اول از همه بپرسیم که آقای مردانی این تولید لنت ترمز توی این واحد صنعتی تو استان چهارمحال بختیاری جز پتانسیل های استان بود، حالا به علت وجود مواد اولیه یا نه علاقه شخصی خودتون بود که رفتین سراغ این حوزه؟
علاقه شخصی خودمون بود و یکی از اولویت های استان هم محسوب میشه به خاطر وجود منابع معدنی که دور منطقه بود، چون تقریبا 80% مواد لنت مواد معدنی هستن که از خاک نحسوس دیلیت و اینا گرفته میشه و بیشترش هم تو استان خودمون این معدن ها هست.
یعنی تحصیلات خوبی به این حوزه داده میشه؟
والا تحصیلات خوب که نه به این حوزه داده نمیشه، ولی خب کسایی که اومدن تو این صنعت تو استان ما اکثرا به علت اینکه مشکلات بانکی براشون درست شده تمام منحل شدن یا رفتن.
درسته، ان شاءالله خدا بهتون قوت بده. آقای مردانی در مورد پیامکی که ارسال کردید، من پیامک رو میخونم و شما لطف کنید در مورد مشکلتون توضیح بدید. پیامک دادن تحت این عنوان که یک واحد تولیدی لنت ترمز داریم توی قطب صنعتی در استان چهارمحال بختیاری با 70 نفر کارگر به صورت مستقیم که بانک صنعت و معدن توی این شرایط بد اقتصادی روی صنعتهایی که در رهن بانک گذاشتیم اقدام کرده. لطفاً تو این موضوع کمکمون کنیم. حاضر هستم که مصاحبه تلفنی هم باهاتون انجام بدم. خب آقای مردانی اول بگید که چطور این مشکل پیش اومد و الان تو چه شرایطی هستید؟
ما سال 90 هولوش 160 میلیون تومان از بانک صنعت اومدم وام گرفت. هولوش 145 میلیون از خودمون مایه گذاشتیم. سه شیفت کار می‌کردیم. هر شیفتی هولوش 22 نفر. خوبم کار می‌کردیم. ولی خب هر چی داشتیم و نداشتیم وقتی این قسطا می‌زدیم، قسطامون پلکانی شروع شدن، از ماه 3 میلیون تومان شروع شدن تا این آخریا شدن ماه 9 میلیون تومان. هولوش 100 تومان پول دادیم. بعد یه شرایط بد اقتصادی به وجود اومد، دیگه کسی لنت ایرانی نمی‌خرید، فقط می‌رفتن سراغ برندهای خارجی. بعد از اون موضوع سرکار که یه جوری شد که لنت‌های ایرانی رو مثلا مشتری که میومد میگرفت چک 6 ماه 7 ماه میداد، بعد دوباره بعد 6 ماه 7 ماه تو بعد از خود سرمایه می‌ذاشتی، پول کارگر، مواد اولیه اینا رد می‌کردی، تا مثلا موقع چک 6 ماه 7 ماه تر می‌رسید می‌رفتی چکشو پاس می‌کردی. خیلی از مواقع موقعی که می‌رفتی مثلا پاس کنی دوباره باز همون خریدار میگفت مواد هنوز هست، لنتات هنوز هست، فروش نرفتی، بیا موادتو ببر، بیا لنتاتو ببر. اینجوری شد که دیگه ما گفتیم با حداقل بذار با بانک صحبت بکنیم، حداقل این اقساط یا این تحصیلاتو نگه داره، تو همین صد نگه داره. رفتیم صحبت کردیم، قبول نکردن. اقساط افتاد رو هم افتاد رو هم افتاد رو هم. تو الان شده 270 میلیون تومان دوباره باز بدهی ما به بانک. یعنی ما 160 تومان گرفتیم، 100 تومان هم دادیم، دوباره باز شدن 270 تومان. بانک هم هیچ صبری نمیکنه، هر چی هم میری میای فایده نداره. رفتن رو سندها اقدام کردن، دو سه بارم تا حالا کارشناسی شدن سندها، میخوام برن تو رهن بانک. نمیدونیم به خدا الان دیگه دردمونو به کی بگیم، کجا بریم پیگیری کنیم. دو سه بار رفتیم استانداری، از استانداری هم نامه زدم بانک. بانک گفت ما قانون خودمونو داریم، کاری هم به کسی نداریم که بگن آقا جز سیاست‌های نظامی یا مثلا بتونی از طریق استانداری یا فرمانده یا جای بخوای حل بکنی. اون سیاست‌ها جداست، بانک هم کار خودش رو میکنه، کاری به کار کسی هم نداره.
خب سازمان صنایع کوچک و متوسط متولیه، یعنی یک جورایی پدر شما فعالان حوزه صنایع کوچک و متوسطه. آیا به اونجا هم رفتید؟
رفتیم، مراجعه کردیم، اونا نامه دادن استانداری. استانداری گفت ما یه نامه میزنیم بانک. توی جلسه‌ای که با استاندار و خود مسئولین بانک گرفتن، مصاحبه شد که آقا به اینا فرصت بدیم 6 ماه 1 سال که حداقل بتونن باز دوباره برگردن اون تحصیلاتی که گرفتن رو برگردونن. دوباره باز اومدیم تو بانک، بانک گفتش که نه، ما صحبتی که اونجا کردیم رو صحبت کردیم با بالا که تهران باشه، قبول نکردن. گفتیم حداقل بابا رو خود کارخونه اقدام کنیم، اونو برداریم، حداقل خونه مردم رو نگیریم. گفتش که نه، ما خونه هاست که راحت‌تر فروش میره و دستم به پولمون میرسه.
این سند ملکی که گذاشتید مال خودتون نیست؟
نه، مال یکی از اقواممونه گذاشتیم، ایشون هم سندشو میخواد جوشید داده.
اینطور که من متوجه شدم، بانک صنعت اومدن به شعبه اصلی که در تهران بوده این مورد رو مذاکره کرده، اونها قبول نکردن.
اونها قبول نکردن
علارغم تلاش شما و گفتگوی شما با سازمان صنعت اومدن و استانداری. همچنان مشکل شما پابرجاست.
از استانداری و از صنعت اومدن پیگیر بودم، یه جلسه هم گرفتن، خود بانک هم اومد، شاید 20 تا 30 تا شرکت بودن. قرار شد به هممون یه وقتی بدن، یه هولوش 5 ماه 6 ماه وقت بدن. دوباره باز نه، این عملیاتی نشد و دوباره همه رو باز دوباره گفتن که نه، باید اینا زودتر پرونده‌هاشون بسته بشه، این سندا برن تو رن و بانک تحصیلات خودش رو برد. در صورتی که ما سود وامی که گرفتیم وام مشارکتی بوده، یعنی اگه ما ضرر کردیم بانک هم باید ضرر کنه. در صورتی که اینا نه، کار خودشونو میکنن و روی سندا اقدام کردن.
اقدامات و سیاست‌گذاری های متوازن همسو برای احیای صنایعی که در سطح کلان باعث رشد، تکاپو و حرکت هرچه سریع‌تر چرخه اقتصاد کشور میشه، نیازمند نگاهی ویژه است. ایجاد نگاهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط در اینجا خانه تا کارخانه.
وعده بدیم عمل میکنیم، همطور که خدمتون گفتیم هر چند وقت یک بار به سراغ پیگیری پیمک های شما میریم. پیمکی که به تاریخ 15 آذر ماه به دست ما رسیده بود و یک واحد تولیدی لنت ترمز که حالا در شهرک صنعتی با 70 نفر کارگر به صورت مستقیم داره فعالیت میکنه. منتها بانک صنعت و معدن گفته تو این شرایط اقتصادی سخت روی سندهایی که در رهن بانک گذاشته اقدام کرده. شماره شون هم 913 چهار شماره آخرش 1397 بود، آقای محمد مردانی. ما تصمیم گرفتیم ببینیم چی کار میتونیم برای آقای مردانی انجام بدیم. بالاخره تعداد کسانی که اونجا کار میکردن خیلی زیاده، الان شده 5 نفر به خاطر شرایطی که وجود داشته. گفتیم کمک بگیریم از آقای دکتر ملک محمد قربانپور، مدیر کل دفتر جذب سرمایه‌گذاری استانداری چهارمحال بختیاری، چون که این شهرک صنعتی هم در استان چهارمحال بختیاری هست. ببینیم آقای دکتر چه کمکی میتونن بهشون بکنن، چه راهکاری براشون پیشنهاد میکنن. آقای دکتر قربانپور به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت سرکار عالی و همه همکارانتون، همچنین شنوندگان عزیز، عرض ادب و سلام و احترام دارم و تشکر میکنم از اینکه مبنایی هستیم برای اطلاع رسانی و در واقع طرح مشکلات صنعتگران و تولید کنندگان و افرادی که در حیطه مسائل اقتصادی کشور کار میکنن.
خیلی متشکرم، وظیفه ماست. آقای دکتر، ما برنامه‌مون در خصوص واحدهای صنایع کوچک و متوسط با توجه به اهمیتی که در توسعه اشتغال کشور دارن، هر چند وقت یه بار به سراغ پیامک های میمونهایی که صنعتگر هستن و مشکلاتی دارن سعی میکنیم با مثل شما، مثل سایرین در حوزه صنعت، متولیان امور صنعتی مطرح بکنیم، ببینیم راهکار چه که مثلا چند نفر الان دارن اونجا کار میکنن اینا بیکار نشن. میخوایم ببینیم الان برای آقای مردانی چی کار میشه کرد. بعد یه موضوعی هم که از بفهم.
من شنیدم هم در واقع صحبتهای جناب آقای مردانی و
بله.
واقعیتی که وجود داره، ما خودمون هم این اهمیت در واقع صنایع کوچک و متوسط رو کاملا درک میکنیم و میشه گفت در همه کشورهای دنیا به این شکلی که عمده اشتغال و سرمایه گذاری عمدتا در یه همچی واحدهایی هست.
آفرین، همینطوره.
جناب آقای مردانی قاعدتا تسهیلاتی رو که گرفتن حتما یه طرح توجیه فنی اقتصادی به بانک دادن که این تسهیلات رو بهشون دادن. ما قبلا، یعنی این تاریخی که ایشون می‌فرماید سال 90 بود، ما تقریبا تا سال 93 کارهایی اینجا انجام میدادیم توی استانداری تحت عنوان رفع مشکلات طرح‌های تولیدی، ولی این به صورت قانون در نیامده بود تا سال 93 که قانون رفع موانع و تولید، رفع موانع تولید و بنگاه‌ها در واقع از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و آیین‌نامه‌ی اجرایی اونم توسط هیئت محترم دولت تدوین شد.
بله،
معمولا یه همچین طرح‌های قاعدتا باید بیاد توی ستادهای کمیته‌های کارشناسی ستاد تسهیل و در واقع بعد از اینکه اگر توی کمیته‌های کارشناسی به جمع‌بندی نرسیدن و به نتیجه نرسیدن میاد تو خود کارگروه اصلی و استان که آقای استاندارم رئیسشونه. حالا من نمی‌دونم جناب آقای مردانی این مراحل طی کرده یا نه.
البته گفتن استانداری اومدن، حالا
ببینیم من
تا چه حد پیگیری کردن.
ببینیم من در واقع میشه گفت به عبارتی متولی همین مباحث خود من هستم.
بله،
و قاعدتا ما راهکارهایی هم داریم.
بله،
برای این کار حداقل من ذهنیتی از آقای مردانی ندارم، ولی قاعدتا چون الان مرحله رسیدی که ایشون فرمودن که اجراییه کشیدن، یعنی
بله،
عملا رفته وارد مراحل حقوقی شده.
بعد سند ملک هم برای فامیلشون بوده، این
بله،
خیلی سخته.
بله، و به سختی هم میشه وقتی که وارد مراحل اجرایی میشه، چون مراجعه میکنن به سیستم قضایی، قضایی حکم میدن و قاعدتا اجرایی میکشن. منتها با تمام این اوصاف ما هم شورای قضایی حمایت از سرمایه گذاری رو داریم و هم خود ستاد تسهیل رو داریم به عنوان بالاترین ارکانی که در واقع این طرح‌ها میتونن اونجا مطرح بشن و حتی اگر اجرایی هم کشیده باشن و شرایطش بگونه باشه که واقعا تقصیر به گردن مشتری نباشه و ناشی از بالاخره نوسانات بازار، افزایش نرخ ارزها، حالا مواردی از این قبیل باشه، عادتا اونجا قابل بررسیه.
بله،
ولی اینکه حالا من بخوام به صورت غیابی رأی خاصی صادر بکنیم که حتما ما این کارو میکنیم، اینجوری نیست. حتما باید بیاد بررسی میکنیم، پیگیری میکنیم. گاهی اوقات ممکنه با یه مکاتبه، گاهی اوقات ممکنه درصدی از بدهی‌های خودش رو بده و قاعدتاً مابقیش رو تخفیف بکنن.
بله،
انتظار دارید معمولاً وقتی که اینا برای بحث امحال میرن، میان تمام بدهی‌ها و جرائم و در واقع سودی که داشته میارن تبدیل به حالش میکنن و مجدد تخفیف میکنن.
درسته، درسته. یعنی پس
حتما
این راه میتونه کمک بکنه به ایشون. پس اولین کاری که میکنن بیان دفتر شما، دفتر مدیر کل، دفتر جذب سرمایه گذاری
مراجعه بکنن. بله، خب، مراجعه بکنن. ما خدمتشون هستیم، همکاران ما، سایر دوستان، دستگاه اجرایی. حتما ما در واقع میشه گفت که حداقل هفته دو سه تا جلسه داریم بعد تحت عنوان پیگیری مشکلات طرح سرمایه گذاری و رصد طرح‌ها که عمدتا به صورت ویژه و پروژه‌ای روی طرح خاصی متمرکز میشیم. دستگاه متولی هم دعوت میکنیم، حالا بر تقدیر بانک‌ها به همین شکل که هر گونه راهکاری دارن برای حل مشکلاتشون، انشالله بتونیم در خدمتشون باشیم.
آقای دکتر قربانپور، از این دست مشکلات رو ما خیلی زیاد داریم، یعنی مشکل این امحال و نمیدونم مسئله بانکی و وامهای سنگین و اینا رو ما زیاد داریم که یه سری از تولید کنندگان عزیز ما تو همین شرایط اخیر اقتصادی به مشکل برخوردن، حالا چه از لحاظ دیرکرد و سود و جریمه و اینها هست. بعضی وقتا فقط دارن کار میکنن بتونن جریمه ها رو پرداخت بکنن. آیا راه حلی حالا غیر از این که فرمودید وجود داره براشون؟ میخوام راهکارها رو با هم دیگه بشموریم تو این زمینه، چون درخواست خیلی از هموطنان عزیزمون هست. البته شما کشوری ملی ببینید موضوع رو، فقط مربوط به استان خودتون عرض نمیکنم. راهکارهایی که میتونه تو این زمینه کمک بکنه به هموطنان عزیزمون. البته قبلش من سوال برنامه رو هم بگم خدمت شنوندگان عزیز. میخوایم ظرفیت های سرمایه گذاری در حوزه صنایع کوچک و متوسط در استان چهارمحال و بختیاری رو امروز بیشتر با شما شنوندگان عزیز مطرح بکنم. اونهایی که میدونن این ظرفیت ها چیه به سامانه پیامکی 30,000-36,37 پیامک بفرستن. بفرمایید آقای دکتر.
عرضم بزرگ شما، من خودم معتقدم، حالا به عنوان کسی که سالها در این بخش کار کرده، من معتقدم مشکل بنگاه های ما،
بله،
حالا به خصوص بنگاه های کوچک متوسط ما، سه صرفا مشکل مالی نیست، یعنی اگر شما بخواید طبقه بندی بکنید مشکل مالی هم میتونه یکی از مشکل تامین مالی میتونه یکی از اونا باشه.
بله،
عمدتا وقتی که یه شرایطی پیش میاد، دولتی عوض میشه، ساختاری ایجاد میشه، همه فکر میکنن که با اختصاص بخشی از درآمدهای ملی، حالا تحت عنوان یارانه یا تحت عنوان تسهیلات یا در واقع منابع بانک ها، به این بخش قادر خواهند بود که مشکلات اقتصاد و مشکلات صنعت و تولید رو حل بکنند.
بله،
در حالی که من فکر میکنم که یکی از مباحث بسیار مهمی که میتونه به عنوان راهگشا و گرهگشای مشکلات صنعت و تولید ما باشه، مباحث مدیریتیه.
بله،
ما معمولا صنعتی رو احداث میکنیم بدون این که ببینیم تامین کنندگانش کیا هستن، ببینیم مصرف کنندگانشون کیا هستن، و در واقع به عبارت دیگه زنجیره ارزش رو براش تعریف نمیکنیم. وقتی زنجیره ارزش تعریف نمیشه، بعد از 2-3 سال پیشرفت میبینیم دنبال بازار باید بگردیم، در حالی که شما الان استحضار داریم توی دنیا معمولا تولیدی رو استارت نمیزنن توی کشورهای توسعه یافته یا حتی در حال توسعه و همردیف خودمون هستن، تولیدی رو استارت نمیزنن بدون اینکه بازارش شناسایی بشه.
بله، همینطور
مصرف کنن. حتی در بسیاری از موارد سفارش ها رو هم برای چندین سال میگیرن. این
همینطور
ما داریم صنایعی که الان تو استان خودمون هم این کارو کردن، موفقم بودن بدون نیاز به در واقع تامین مالی از بانک ها. موضوع دیگه که وجود داره این که بالاخره ما هنوز یاد نگرفتیم خوشه‌ای کار بکنیم.
مثلا
در همین سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی که بالاخره اصل کارشون، اساس کارشون بر مشارکته.
دقیقاً.
و شما مشارکت بیشتر نمیتونیم بگیم یه مسئله مالی، بیشتر یک مسئله فرهنگیه.
بله.
از بیس آموزش‌های ابتداییمون گرفته تا بیاد بالا، در تقدیر نیاز داریم که تمرین و ممارست مشارکت بکنیم.
بله.
تو حوزه اقتصادی هم به همین شکله. مسئله بعد این که ما متاسفانه تنها نهادی که میتونه برای ما تامین مالی یا تامین سرمایه بکنه رو فقط نهادهای پولیمون هست، یعنی بانکامون هست، مؤسسات مالی اعتباریمون هست، در حالی که بالاخره بورس تو این زمینه میتونه خیلی کارآمد باشه. شرکت‌های سرمایه‌گذاری ما ازشون غافل شدیم و عملاً در واقع اون بهایی که برای بحث تامین مالی باشه هنوز بهشون ندادیم. و بحث دیگه هم که ما داریم در واقع اتفاقاتی که در حیطه‌های آکادمیک میفته، اتفاقاتی در حیطه صنعت میفته، اینا هیچ گونه هم‌افزایی با هم دیگه ندارن و ما نتونستیم از این فضایی که واقعا وجود داره در دانشگاه یا در صنعت برای هم‌افزایی و برون رفت از این مشکلات بگیری بکنیم. بذار این که یه موضوعی که در سطح ملی معمولا از اون غافل میشه، ما میگیم در حیطه خود وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه بودجه، دستگاهی که متولی هستن، معمولا میگیم یک نسخه واحدی رو برای تمام مملکت میپیشیم و حداقل منطقه بندی بر اساس مزایا، بر اساس قابلیت ها، بر اساس توانمندی ها انجام نمیدیم که ببینیم مأموریت هر منطقه، مأموریت هر استانی در جغرافیای اقتصادی کشور چی هست. اگر ما بیایم همچین کارهایی رو انجام بدیم، قاعدتاً یک ساختار هارمونیکی بین منابع و داده‌های موجود و اون چشم‌اندازها و در واقع اهدافی که ما باید بهشون برسیم، قطعاً میتونیم برقرار بکنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، پس حالا با توجه به توضیحاتی هم که فرمودید، ظرفیت هایی که استان چهارمحال بختیاری داره در زمینه توسعه خوشه‌های صنعتی بسته به آمایش سرزمین که خیلی وقتا دربارش صحبت کردیم، میشه تو این حوزه سرمایه گذاری خاصی صورت بگیره؟ بعد چه تسهیلاتی میدید به کسانی که بیان رو خوشه‌های صنعتی خاص تمرکز بکنن؟ بیان تو اون زمینه فعالیت کنن.
استانمون حالا تو همون تامین مالی که عرض بکنم، حالا تو خوشه‌های صنعتی هم جز همون
بله.
ما با در واقع 8-9 تا از استانهای دیگه به صورت ویژه در رنکینگایی که صندوق توسعه ملی انجام داده، جز مناطق کمتر توسعه یافته محسوب میشه.
بله.
مفهومش اینه که اگر شما در مناطق توسعه یافته تسهیلات توی بخش صنعت 16% دریافت میکنین، توی استان ما 12%.
بله.
از توی بخش کشاورزی شما 14% توی مناطق دیگه یا گردشگری دریافت میکنید، توی مناطق مثل استان ما 10%.
همینطوره. بله.
عنوان یکی از یارو بحث مالیات مخصوصا تو مناطق کمتر توسعه یافته و اونایی که خارج از شاهراه 30 کیلومتری مرکز استانه، عمدتا واحدهای تولیدی چیز حدود 10 سال معاف از مالیاتن.
تو همون استان شما اینجوری آقای مهندس؟
بله بله، استان چهارمحال و بختیاری.
بله.
این شکله. توی بحث تسهیلات روستایی خب به سزار دارین، استان ما باز به عنوان یکی از استانهاییست که بیشترین مبلغ تسهیلات سوال پایدار و اشایر بهش داده شده، چیز حدود 436 میلیارد تومان که 30% در اختیار کارگروه ملی، چیز حدود 316 میلیارد تومانش در اختیار استان. خب این 6%.
درسته. پس یعنی اگر هر فعال صنعتی بیاد اونجا سرمایه گذاری بکنه، از این مشوق ها و تسهیلات استفاده میکنه.
استفاده بکنه. منتها حالا یه بحثی ما داریم، اینا عمدتاً در خارج از شهرک‌های صنعتیه. منتها حسنی که داره، میتونن به عنوان تأمین کنندگان خیلی خوبی باشن برای واحدهای کوچیک و متوسط ما.
بله.
یا در این حال اگر پایین زنجیره رو نگاه بکنیم، میتونن توزیع کنندگان و در این حال ایجاد شرایط مناسب برای مصرف کالایی که در شهرک‌های صنعتی تولید میشه. ما در استانمون علی‌رغم اینکه 9 شهرستان داریم، تعداد شهرک‌های صنعتیمون در بعضی از شهرستانمون حتی به 2 میرسه. همین شهرک صنعتی که برادرمون آقای مردانی فرمودن در شهرستان کیار، شهرک صنعتی دیگه هم به نام شهرک صنعتی ناقون رو داریم. خود شهرکو مرکز استان ما در واقع 4-5 شهرک صنعتی داریم که خود شهر شهرکو حفاظ داره شهرک صنعتی، و بعضی از شهرستانامون بالغ بر 1000 هکتار مساحت شهرک صنعتیشون هست. یعنی چیز حدود 13-14 تا ما شهرک صنعتی در استانی که 9 شهرستان عملا دارن ما داریم که در واقع واقع شده، و خب این زمینه خیلی مناسبی است برای اینکه تولید کنندگان و فعالین بخش صنعت بیان و فعالیت بکنن. از اینا من اینو خدمت شما عرض بکنم که ما تا الان ظرفیتی معادل 50% اینم نتونستیم هنوز پر کنیم.
عجب.
یعنی عملا ما ظرفیت بسیار خوبی داریم. خب قاعدتا اینا استعداد دارن، هم ساختای لازم رو دارن، هم آب دارن، برق دارن، گاز دارن.
بله.
و بلافاصله بعد از اینکه مرحله بهره برداری سر سرخ به نام صاحب و یا مالک اون مجموعه خورده میشه و به تقدیر امکانات حمل و نقل و دسترسی به زیرساخت‌ها شرایط بسیار مناسبی رو ایجاد میکنه که ما میتونیم در واقع در اینجا شروع به فعالیت صنعتی بکنن. صنعتگران عزیز،
درسته. بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر قربانپور. ممنون میشم پشت خط ما بمانید تا دقایق دیگه باز هم درباره موضوع بیشتر با شما صحبت میکنیم. شما شنوندگان عزیز هم اگر از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع کوچک و متوسط در استان چهارمحال و بختیاری با خبر هستید به ما بگید، به ویژه اونهایی که در خود استان ساکن هستن، فعال صنعتی هستن، با سامانه پیامکی 30036-37. مهمان ارجمند ما هم آقای دکتر ملک محمد قربانپور، مدیر کل دفتر جذب سرمایه‌گذاری استانداری چهارمحال و بختیاری هستند. همراهان و شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه خاره تا کارخانه رو روزهای فرد، یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه رأس ساعت 15 بشنوید. خدمتون عرض بکنم که باید به دنبال حل مشکلات موجود باشیم در حوزه صنایع کوچک و متوسط. یکی از این مشکلات حوزه قانونگذاری هست و قوانین دست و پاگیر. ما جزء کشورهای برتر دنیا در حوزه تولید قانون هستیم. بالغ بر 13000 قانون مصوب داریم. لازمه که قوانین قبلی رو مرور بکنیم، مقررات زدایی بکنیم و معاونت قوانین و معاونت نظارت بر قوانین در حال بررسی قوانین هستند و وزارتخونه ها قوانین مشکل ساز در اجرا رو دارن شناسایی میکنن و برای حذف یا اصلاح و به روز رسانی به مجلس معرفی بکنن. این کار داره انجام میشه. این چه اتفاقی میفته؟ بخشی از قوانین